ساعت 19 در ایران است. همراه مجله شامگاهی رادیو فردا شدید. شامگاه دوشنبه است، 10 شهریور ماه 1399. خوش آمدید به این مجله شامگاهی. اگر از ایران یا سایر نقاط جهان صدای ما رو میشنوید، هانا کاویانی هستم، میزبان شما خواهم بود در 45 دقیقه پیش رو. با ما همراه باشید. مجله است پرخبر و تحلیل. از جمله از پروازی تاریخ ساز از اسرائیل به امارات خواهیم گفت. با ما بمانید. ابتدا مروری داریم بر تازه ترین های خبر ایران و جهان با همکارم رضا جمالی.
ممنون هانم، شبتون بخیر شنوندگان گرامی. نخستین پرواز میان اسرائیل و امارات صبح امروز دوشنبه از تل آویو به مقصد ابوظبی حرکت کرد. این پرواز تجاری 3 ساعته که رسانه‌های اسرائیلی آن را تاریخی خواندند، از فرودگاه بن گوریون تل آویو به حرکت درآمده است. بر روی بدنه این هواپیما به 3 زبان عربی، انگلیسی و عبری پیام صلح درج شده است. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا 17 روز پیش در پیامی از توافق صلح میان امارات متحده عربی و اسرائیل خبر داد. در همین حال پلیس و رسانه‌های محلی در امارات میگویند در 2 انفجار جداگانه در ابوظبی پایتخت امارات و مرکز گردشگری آن 3 تن کشته و چندین تن دیگر زخمی شدند. این انفجارها در 2 رستوران KFC و هاردیز در خیابان راشد بن سعید روی داده که به عنوان جاده اصلی فرودگاه ابوظبی شناخته می شود. فرودگاهی که ظهر امروز دوشنبه پرواز تاریخ میان اسرائیل و امارات در آن بر روی زمین نشست. مئیر بن شباد، مشاور امنیت ملی اسرائیل، در صدر هیئت کشورش همراه با جرد کوشنر، مشاور ارشد و داماد دونالد ترامپ، و رابرت اوبرایان، مشاور امنیت ملی کاخ سفید، با این پرواز وارد ابوظبی شدند. امارات متحده عربی 3 کشور عربی است که روابط خود با اسرائیل را عادی ساخته است. بسیاری از کشورهای عربی و اسلامی از این اقدام امارات انتقاد کردند. نوید افکاری، جوان 27 ساله که در ارتباط با اعتراضات مرداد 97 در شیراز به 2 بار اعدام محکوم شده، در یک فایل صوتی به این حکم اعتراض کرد. آقای افکاری با تأکید دوباره بر بیگناهیش از همه ایرانی ها و سازمان ها و نهادهای حقوق بشری خواست برای نجات جانش کمک کنند.
درود مردم شریف ایران، نوید افکاری هستم. آخرین تیرمون هم که از مجاری قانونی جمهوری اسلامی ایران زدیم اثری نداشت و اعاده دادرسیمون هم رد کرد. اگرم تا الان سکوت کرده بودیم فقط و فقط به امید اجرای عدالت بود و بس. ولی از این لحظه به بعد من و خانواده نیاز به کمک داریم. روی صحبت من فقط با ایران نیست، مخاطب من هر آدمی که دم از انسانیت میزنه و ذره ای از شرافت توی وجودش هست. سکوت شما یعنی حمایت از ظلم و ظالم، یعنی حمایت از اعدام شدن یه بیگناه.
علاوه بر نوید، 2 برادر او به نام های وحید افکاری به 54 سال و 6 ماه زندان و 74 ضربه شلاق و حبیب افکاری به 27 سال و 3 ماه زندان و 74 ضربه شلاق محکوم شدند. مهمترین اتهام این 3 برادر قتل یک نیروی امنیتی وابسته به حراست شرکت آبفا به نام حسین ترکمان در 2 مرداد 77 بوده است. سخنگوی وزارت بهداشت ایران روز دوشنبه از مرگ 109 نفر طی 24 ساعت گذشته به دلیل ابتلا به کرونا خبر داد. سیما لاری با بیان اینکه طی شبانه روز گذشته 1642 مورد جدید به کرونا در کشور شناسایی شدند، گفت که تاکنون 375212 نفر هم در ایران به کرونا مبتلا شدند. خانم لاری در حالی تعداد کل جانباختگان کرونا در ایران را بیش از 21500 نفر اعلام کرده که شماری از کارشناسان داخلی و خارجی بارها نسبت به درستی این آمار ابراز تردید کردند. و میشل آن، رئیس جمهوری لبنان، روز دوشنبه مصطفی ادیب را مسئول تشکیل کابینه کرد. مصطفی ادیب 48 ساله، سفیر لبنان در آلمان، دارای دکترای حقوق و علوم سیاسی است و مورد تایید گروهی از نخست وزیران پیشین است. حسن نصرالله، دبیر کل حزب الله لبنان، هم روز گذشته اعلام کرد در تشکیل دولت جدید همکاری می‌کند. این در حالی است که امانوئل مکرون، رئیس جمهوری فرانسه، قرار است امروز دوشنبه برای 2 بار پس از انفجار بیروت برای فشار بر دولت جهت اصلاحات به لبنان سفر کند. انفجار بزرگ بیروت که کل کشور را در آستانه یکی از بدترین بحران‌های انسانی و اقتصادی قرار داده، به کنارگیری نخست وزیر و اعضای دولت لبنان انجامید. حالا
سپاسگزارم. تازه ترین خبرهای ایران و جهان رو میشنیدید از همکارم رضا جمالی. البته اگر که میخواید اخبار و گزارش های رادیو فردا رو بخونید، ببینید، بشنوید، بهترین جا برای دسترسی به اونها وبسایت رادیو فردا، آدرسش هست radiofarda.com. و ما در این مجله شامگاهی تا 19:45 دوشنبه شب در ایران. از تل‌آویو تا ابوظبی با استفاده از آسمان عربستان از اهمیت پرواز 971 خواهیم گفت. بار دیگر یک حکم اعدام در هفته های اخیر و درخواست های بیشمار لغو آن. جمهوری اسلامی با صدور این احکام به دنبال چیست؟ و کشورهای باقی مانده در برجام در وین گرد هم می آیند. پیام طرف های ایران در برجام برای تهران چه خواهد بود؟ همه اینها و البته بیشتر از اینها در همین مجله شامگاهی اگر همراه ما بمانید. طبق معمول روزها و ساعتهای گذشته، شاید بشه گفت هفته ها و ماه های اخیر، ابتدا از ایران شروع میکنیم و بحرانی که ایران با اون دست و پنجه نرم میکنه همانند بسیاری از کشورهای دنیا، از هشدارهای مسئولان و کارشناسان بگیم درباره شیوع ویروس کرونا و موجی که حال با افزایش شمار مسافرت ها نگرانی ها درباره شدت گرفتن اون بیشتر شده. همراه هستیم با سپیده به کام، همکارم از طریق سکایپ. سپیده سلام میکنم به تو و ابتدا از تازه ترین خبرها پیرامون شیوع ویروس کرونا بگیم که امروز دوشنبه در ایران چه خبر بود؟
درود به تو هانا و همه اونهایی که صدای ما رو در رادیو فردا میشنوند. من خیلی کوچیک اشاره بکنم به بحث مدارس و بعد برم سراغ سفرها. وزارت آموزش و پرورش هانا اعلام کرده که مدارس به جز جاهایی که در واقع استانهایی که وضعیت قرمز دارند به شکل حضوری قرار هست برگزار بشه، منتها با رعایت فاصله و نکات بهداشتی. اما با وجود همه هشدارهایی که داده شد نسبت به انتشار ویروس برای جابجایی ها، گزارش ها و تصاویری منتشر شده در این روزها که نشون میده که جمعیت قابل توجهی از مردم سفر کردند، به ویژه به استانهای شمالی. استانهای گیلان و مازندران در وضعیت قرمز هستند، گلستان در وضعیت هشدار هست. این سه استان مقصد اصلی مسافران در این روزها بوده. روزنامه همشهری امروز گزارش جالبی رو منتشر کرده بود هانا و نوشته بود بر اساس پیگیری هایی که روزنامه همشهری از آمار سفرها انجام داده، البته اشاره کرده بود که آمارها رو از مدیریت راه و حمل و نقل جاده‌ای دریافت کرده، نشون میده این آمارها که در چهار محور پرترددی که به قزوین، زنجان، قم و مرکزی در واقع منتهی میشه، تا روز عاشورا 3,947,985 مسافر، یعنی چیزی نزدیک به 4 میلیون مسافر در واقع به نوشته این روزنامه به دل جاده ها زدن و نوشته بود که بیشتر مسافرها مازندران رفتن و بعد گیلان و همینطور گلستان.
درباره مازندرانی صحبت میکنیم که پیش از این تعطیلات گفته شده بود برخی از شهرهای اون از مرحله قرمز هم فراتر رفتن.
درسته و همینطور اعلام شده بود که بیمارستان ها در این استان حتی جای پذیرش نداره. اما الان در همین استان ها یا مثلا استان گیلان اشاره شده که بخشی از بیمارانی که در این روزها بستری شدند در واقع مسافرانی هستند که به گیلان سفر کردند. معاون وزیر بهداشت گفته نتیجه این سفرها رو ما در چند هفته آینده خواهیم دید. صحبت های معاون وزیر بهداشت ایرج حریچی رو بشنویم در این باره.
در بعضی از روزها از جمله روز پنجشنبه شاهد 2,566,000 سفر بین استانی بودیم که حتی نسبت به روز مشابه سال گذشته که شرایط عادی هم بوده افزایش حدود 9% داشته و درصدی از مردم که سفرهای 2,100,000 تایی چهارشنبه و 2,560,000 پنجشنبه رو شکل دادن، کل کشور رو تحت تأثیر قرار دادن، هم استانهای مقصد رو و با برگشتنشون استانهای مبدا رو، و متاسفانه ما در هفته بعد شاهد افزایش موارد سرپایی، بعد 2-3 هفته افزایش موارد بستری و متاسفانه 4-6 هفته بعد این رو در موارد مرگ مشاهده خواهیم کرد.
این صحبت‌های ایرج حریچی بود معاون وزیر بهداشت. معاون ستاد کرونا هم هانا گفته که حجم مسافرت ها بالا بوده، الان مسافرانی که از سفر برگردن گفته که باید بین 5 تا 7 روز در تجمع ها حاضر نشن چون ممکنه ناقل باشن و علائمی نداشته باشه.
درباره وضعیتی صحبت میکنیم که تعطیلات مربوط به روزهای تاسو عاشورا بوده، مراسمی برگزار شده، مراسم پر جمعیتی برگزار شده. اما سپیده اشاره به مدارس کردی، با توجه به اینکه دهم شهریور رو پشت سر گذاشتیم، کمتر از 5 روز فرصت هست برای بازگشایی مدارس. برگردیم، صحبت‌هایی که کردن کمی زد و نقیص است، مشخص نیست دقیقاً آیا مدارس مثلا در تهران پایتخت چگونه خواهد بود، آیا شرایطی اعلام کردن برای مقاطع مختلف؟
چرا، این اتفاقا اعلام شده. سخنگوی آموزش و پرورش امروز اعلام کرد که چون تهران وضعیت قرمز داره، مدارس از 15 شهریور باز میشه، اما فعلا به شکل غیر حضوری دانش آموزا درس خواهند خوند، اما در واقع همکارا و معلم ها به قول ایشون در مدارس خواهند بود که اگر مشکلی بود دانش آموزا مراجعه بکنن. ولی کلاس اولی ها و دومی ها، اونجوری که سخنگوی آموزش و پرورش گفته، به خاطر برقراری ارتباط عاطفی و شناخت از معلمشون، 2 هفته اول رو حاضر خواهند بود با رعایت پروتکل های بهداشتی در مدارس.
سپاسگزارم سپیده بهکام، درباره وضعیت شیوع ویروس کرونا صحبت می کردیم. شما شنونده این مجله شامگاهی هم اگر که نظری دارید، خصوصا درباره بازگشایی مدارس و بازگشت دانش آموزان به مدارس، میتونید با ما تماس بگیرید. @فرداگرام نشانه ما در تلگرام هست، میتونید نظراتتون رو اونجا با ما و سایر شنوندگان در میون بگذارید. مجله شامگاهی رادیو فردا را میشنوید. و اما همونطور که در خبرهای ابتدای این مجله شنیدید، پرواز شماره 971 هواپیمای الال اسرائیل، اولین پرواز یک هواپیمای مسافربری و تجاری از اسرائیل به امارات متحده عربی بود و اولین بار بود که چنین پروازی بر فراز خاک عربستان سعودی هم انجام شد، حتی اگر عربستان در شکل دهی روابط با اسرائیل با ابوظبی هم نظر نیست. این پرواز با حضور مقام‌های ایالات متحده و اسرائیل و ها خبرنگار بعد از ظهر امروز در ابوظبی به زمین نشست، در اقدامی که تاریخی و نمادین توصیف شده، یکی از اولین نشانه های ملموس در عادی سازی روابط میان اسرائیل و یک کشور عربی حاشیه خلیج فارس باشه. ابتدا از فرنوش رام خبرنگار در اسرائیل بشنویم.
در اواخر دهه 70 میلادی، وقتی که رهبر وقت مصر انور سادات یک پرواز تاریخی رو انجام داد قبل از دستیابی اسرائیل و مصر به توافق صلح، یک هیجان بسیار بزرگی در اسرائیل حاکم بود که مصر به عنوان پیشگام و پیشاهنگ کشورهای دنیای عرب بعد از 2 جنگ بزرگ سال 1967 و 73 در حال دستیابی و ورود به مسیر صلح با اسرائیل هست که 2 سال بعد هم به صورت توافق کمپ دیوید در آمد. بعد از اون 26 سال دیگه سپری شد تا اسرائیل با اردن هاشمی به پیمان صلح رسید. اما اردن و مصر در میان کشورهایی بودند که با اسرائیل جنگ‌های متعددی انجام داده بودند. امارات با اسرائیل جنگی نداشته و نتانیاهو پیروزی خودش رو در دستیابی به این توافق در این میدونه که صلح در برابر صلح به دست آمده. هواپیمایی که داره در ابوظبی، مقر سیاسی امارات متحده عربی، به زمین می نشیند، در واقع همون هیجان اواخر دهه 70 میلادی رو در میان مردم اسرائیل تکرار کرده و تداعی کرده. اما از خبرنگاران اسرائیلی که به امارات رفتن، من شنیدم که اونا گفتن مردم امارات در این هیجانی که اسرائیلیا احساس میکنن اصلا شریک نیستن و اون آگاهی های لازم رو در این زمینه ندارن. این یک پرواز تجاری هست، اما سرآغازی است برای یک فصل نوینی که افراد، گروه ها و عوامل متعدد هر کدوم از ظن خود یار این توافق خواهند شد و در صدد بهره برداری های خودشون.
خانم رام، اشاره کردید به مردم اسرائیل و اشاره کردید به سابقه ای که توافقات پیشین بوده با کشورهایی که اسرائیل جنگ داشته و امارات این گونه نبوده. این چگونه است که این شعف چگونه است که با کشوری که اسرائیل در جنگ نبوده این شور رو در اسرائیل به وجود آورده و ازش استقبال شده؟ این رو میتونید کمی باز بکنید؟
چ جنبه‌های بسیار متعدد و مختلفی داره. امارات می‌دونیم که در سال 1971 بپا شده، یعنی در واقع اسرائیل که حدوداً 71 سال و نیم از عمرش می‌گذره، در واقع تقریباً میشه گفت یه 30 سالی از امارات عمرش طولانی تره. اسرائیل و امارات یک جنبه‌های همزاد پنداری بسیاری در همدیگه یافتن، از نظر اینکه هر دو جوامع پویایی هستن، هر دو مهاجر پذیرن، هرچند اسرائیلیا یهودی ها رو قبول میکنن و بهشون تابعیت و اینا بلافاصله میدن و امارات مهاجران و کارگران خارجی هستن، هر دو بلد بودن که چطوری به قول آمریکایی‌ها از لیمو لیموناد درست بکنن و از فرصت ها بیشترین بهره برداری ها رو بکنن در راستای منافع خودشون و بتونن حتی قدرت ها رو به ایستادن در کنار خودشون متقاعد بکنن و تشویق بکنن. این جنبه های بسیار مشابه دو جامعه پویا و تقریبا نوجوان و با بلند پروازی هایی که رهبران هر دو کشور دارن، یک احساس اشتیاق بسیار زیادی در طرفین ایجاد کرده که به سوی همدیگه گام بردارن. اما اینها درست است، سلسله وقایع و حوادثی که در طول مخصوصا سالهای اخیر در منطقه خاورمیانه به وجود آمد نردبان تحقق این آرزوها و امیال سران اسرائیل و امارات شده. اون روز فکر میکنم 12 دی 1394 وقتی که بعد از اعدام شیخ نیمر درویش در عربستان، اون گروه به اصطلاح بسیجی ها به سفارت عربستان در تهران حمله کردن و به کنسولگری سعودی در مشهد حمله کردن و تازه توافق برجام هم به دست آمده بود و ایران اون تلاش کافی رو برای بهبود سریع روابط با عربستان انجام نداد و بعدش هم دیدیم دو وقتی که اسرائیل تونست آمریکا رو تشویق بکنه که با روی کار آمدن ترامپ از برجام بیرون بره و بعد کنفرانس ورشو که برای ایجاد یک ائتلاف نظامی و امنیتی علیه ایران برپا شد، اون کنفرانس ورشو سهم بسیار زیادی در نزدیک کردن اسرائیل و امارات به همدیگه داشت. حالا دولت اسرائیل جنبه‌های سیاسی، امنیتی و نظامی نزدیکی به امارات رو مد نظر خودش قرار داده. گروه‌های صنعتی، صنعتی بازرگانی، شرکت‌های هایتک، بهره برداری های عظیم فناوری و یک سود سرشاری رو در امارات میبینن و مردم اسرائیل هم خب خوشحالن که همیشه آرزو داشتن برن دبی و این برج های سر به فلک کشیده رو ببینن.
صدای فرنوش رام رو میشنیدید، خبرنگار ساکن اسرائیل. در همین باره صحبتی داشتم ساعتی پیش با علی صدرزاده، تحلیلگر امور خاورمیانه در آلمان، درباره پرواز هواپیمای الال به امارات.
من فکر میکنم یک پرواز تاریخی و همونطور که شما گفتید پر از سمبولیک نمادین هست برای اینکه روی این هواپیما به زبان عبری، به زبان عربی و به زبان انگلیسی سلام و شالوم و پیس یعنی صلح نوشته شده. در این هواپیما علاوه بر خبرنگارانی که شما گفتید، آقای جارد کوشنر داماد آقای ترامپ هست که یکی از معماران این قرارداد هست و همچنین مشاور امنیت ملی آقای بتانیاهو که اون هم سهم بزرگی در این قرارداد داشته. علاوه بر این هواپیما هواپیمای الال هست، هواپیمای در حقیقت شرکت هواپیمایی خصوصی است و حرکت این ناشی از نشان از این است که خطوط هوایی مرسوم بین امارات متحده عربی و اسرائیل افتتاح شده و شرکت هواپیمایی امارات هم که میدونید یکی از بزرگترین شرکت های هواپیمایی جهان هست اعلام کرده که بلافاصله بعد از مسئله کرونا پروازهاش رو به طرف تل آویو شروع خواهد کرد و علاوه بر این همونطوری گفتید شماره پرواز رو هم گذاشتن، کد تلفن امارات متحده عربی، یعنی رابطه تلفنی هم بین ایالات متحده بین امارات و اسرائیل برقرار شده و اهالی امارات هم دو هفته است که دسترسی دارن به تمام وبسایت های اسرائیلی. این پرواز تاریخی و پر از
آقای صدزاده، اشاره میکنید به نمادهای زیادی که وجود داره، اما در طول این روزهای اخیر از یک طرف هم صحبت از این هست که امارات اولین قدم هست و کشورهای دیگری در خاورمیانه و شمال آفریقا همراه خواهند شد با این حرکت امارات متحده عربی برای عادی سازی روابط با اسرائیل، اما از طرف دیگه مثلا ما صحبت‌های هفته گذشته وزیر خارجه عربستان رو داشتیم که در آلمان، کشوری که شما هستید، صحبت کرد و گفت که عربستان همچنان نظر دیگری داره درباره شرایطش برای دستیابی به صلح با یا عادی سازی روابطش با اسرائیل. فکر می‌کنید که تا چه حد دستیافتنی است اون چیزی که مقام‌های اسرائیل و همچنین ایالات متحده هم اکنون وعده میدن که این قدم اولش هست؟
دستیافتنی هست ولی زمان میبره و بحثیست در جهان عرب و به خصوص در این کشورهایی که کاندیدای ایجاد رابطه هستند که به چه بهایی باید این رو انجام بدیم. به بهایی که امارات انجام داد، یعنی فقط تعویض کردن انضمام سرزمینای فلسطینی به اسرائیل، یا این که اونجوری که عربستان سعودی میکنه اعلام کرده، این که اسرائیل اعلام بکنه ما به اصطلاح بدیل آلترناتیو دو دولتی رو میپذیریم. ولی رابطه ای که اسرائیل با امارات ایجاد میخوان بکنن اصلا از جنس دیگری است تا رابطه ای که اسرائیل با اردن یا مصر داره، به خاطر اینکه امارات کشوری است بسیار غنی، پول زیاد داره و با پول امارات و تکنولوژی و برنامه هایی که اسرائیل و امارات دارن، نحوه فعالیت و ورود اسرائیل به امارات کاملا فرض که خواهد کرد با نحوه ورود اسرائیل به مصر و یا به اردن. اونها برنامه های کشاورزی دارن، صنعتی دارن، امنیتی دارن، اقتصادی دارن، و اگر موفق بشن این رابطه رو تبدیل بکنن در روی زمین به یک رابطه موفق، مطمئن باشید که مدلی خواهد شد برای کشورهایی که کاندیدا هستن برای این رابطه، مثل عمان، مثل بحرین، حتی مثل عربستان سعودی و کویت. اینه که از همه نظر فکر میکنن که این رابطه ایجاد تغییر نقشه ژئوپلیتیک خاورمیانه است اگر موفق بشن.
آقای سجاده، خیلی کوتاه اگه بتونیم به این موضوع هم بپردازیم، مطمئنم برای شنونده های ما اون چیزی که مهمه اینه که ایران در این میان چه خواهد شد؟ آیا ایران تحت فشار قرار میگیره با این وضعیت؟ آیا ایران سوق داده میشه به نوعی تغییر رفتار در خاورمیانه؟
ایران در یک مخمصه هست. از یک طرف نیاز داره به امارات متحده عربی به عنوان دروازه رابطه ایران و اقتصادی ایران و جهان غرب مثل ترکیه، از طرف دیگه نیاز داره به این که اسرائیل زیاد نزدیک نشه به سرزمین ایران. این است که بایستی منتظر آینده بود ببینیم ایران چه عکس العملی نشون خواهد.
علی صدرزاده بود در آلمان.
امروز موضوع داغ در شبکه‌های اجتماعی
در فیسبوک رادیو فردا خبری منتشر کردی
رو در بین کاربرا به دنبال داشت.
بیشتر اتفاقایی که
این خبر در توییتر با سو زیادی داشت،
در اینستاگرام هست.
اینستاگرام، رادیو فردا، زمانی برای ارتباط.
19:23 دقیقه در ایران هست و شما شنونده مجله شامگاهی رادیو فردا هستید. پرونده ایران در شورای امنیت این روزها محل اختلاف قدرت‌های بزرگ آمریکا یک سوست و پنج کشوری که با ایران در برجام هستند سوی دیگر. حالا معاونان وزرای خارجه بریتانیا، فرانسه، آلمان، روسیه و چین و همچنین ایران راهی وین میشن تا نشست کمیسیون برجام رو فردا برگزار کنند. البته دیدارهای دو جانبه ای از همین امروز هم آغاز شده تا درباره ابعاد مختلف برجام و چالشاش مذاکره بکنند. ساعتی پیش از رضا تقی‌زاده، تحلیلگر سیاسی ساکن گلاسکو، پرسیدیم که طرف ایران در برجام چه پیامی برای تهران خواهد داشت.
شاید خیلی زود باشه تا قبل از برگزاری جلسه فردا و دیدن نتایج در مورد اهمیتش بتونیم اظهار نظر بکنیم. جلسه فردا رو اروپایی ها دعوت کردن به برگزاری و البته با آقای عراقچی نماینده اروپا این رو ریاست میکنه. این در فاصله چند روز بعد از رفتن آقای گروسی دبیرکل آژانس به تهرانه که دستاورد اون یک دستاورد مبهم بود. اینکه از دو جا اجازه امکان بازرسی میدن که معلوم نیست این دو جا کجا هست و در چه تاریخی، اون هم روشن نیست. در حقیقت آقای گروسی شاید به نوعی از طرف اروپایی ها پیام پنهانی رو به تهران برده بود و یا به اونا هشدار میداد که در صورت تغییر وضعیت در طول 20 روز آینده واکنش اونا همونطور باشه که در طول 6 ماه گذشته بوده. به نظر من اروپایی ها برخوردشون با آمریکا برخورد متفاوت و دوگانه و این دوگانگی رو در ارتباط با جمهوری اسلامی کاملا ما مشاهده میکنیم. مثلا با آمریکایی‌ها مخالفت میکنن که شما پیشنهاد عدم فروش اسلحه به ایران رو مطرح نکنید، در حالی که خود اونها تا سال 2023 محرومیت ایران رو برای خرید اسلحه حفظ کردن و تحریم‌ها رو نگه داشتن. با آمریکا مخالفت میکنن که شما اسنپ بک رو در قطعنامه 23 شورای امنیت فعال نکنید، در حالی که از ماه ژانویه اتحادیه اروپا فرانسه به نمادیت اتحادیه اروپا در حقیقت اون چیزی که به عنوان مکانیزم معاشی ازش یاد میکنیم فعال کرده، هرچند که اقدامی در اجرای فعال بودن اون نکرده.
البته مرحله پیش از مکانیزم معاشی موضوع حل اختلاف رو اشاره میکنید، اما آقای تغیزاده با چنین وضعیتی وقتی که دربارش صحبت میکنیم به نظرتون که پیام اروپایی ها در چنین شرایطی که 20 روز دیگه آمریکا ممکنه بگه که این روند کامل شده و تحریم‌های شورای امنیت برگشته، فکر میکنید که اروپایی ها به ایران چی میخوان بگن در این کمیسیون؟
این که قطعا اتفاق میفته، یعنی آمریکایی‌ها تصور ندارم که از این مرحله پا پس بکشن. اروپایی‌ها به ایران هشدار میدن که از خط قرمزها عبور نکنه، مثلا پروتکل الحاقی رو معلق نگذاره یا همکاریشو با آژانس محدود نکنه و اعلام خروج از برجام نکنه، برجامی که واقعا به تنفس مصنوعی بسته، واقعا چیزی از توافق اتمی باقی نمونده. از اون طرف آمریکایی‌ها میخوان واقعا تا قبل از ماه نوامبر هیچ اثری از توافق اتمی و حتی توافق 23 شورای امنیت وجود داشته باشه. اگر سرنشین کاخ سفید کسی غیر از ترامپ بود که از نقطه صفر با جمهوری اسلامی آغاز میکنه، اگر ترامپ بود با دست پر میدونه که اروپایی ها رو ناگزیر خواهد کرد که دنبال روی از آمریکا باشن، بنابراین وضعیت کاملا متفاوتی از ماه نوامبر به بعد فراهم خواهد شد. اون چیزی که مهم هست این است که اروپایی‌ها این رو هشدار میدن جمهوری اسلامی همین سیاست به نعل و به میخ رو، کجدار و مریض رو که در طول یک سال گذشته حتی با وضعیت کاهش تعهدات به اصطلاح برجامی ادامه داده، به همین وضع ادامه بده تا تکلیف کاخ سفید و سرنشین برجامی.
یعنی شما معتقدید که ایران علارغم اینکه آمریکا بیاد بگه که تحریم‌های شورای امنیت بازگشته همچنان در برجام خواهد موند و این سیاست رو پیش میگیره؟ کوتاه لطفا.
من تصور ندارم که باقی میمونه و نگرانی اروپایی ها هم همینه، ولی البته نگرانی به جایی نیست، برای اینکه کشورهای منطقه مثل عربستان سعودی و اسرائیل طرز تفکری متفاوت با اتحادیه اروپا دارن. در حقیقت اونها کاسه گرمتر از آش شدن برای امنیت منطقه.
رضا تغیزاده، تحلیلگر سیاسی ساکن گلاسکو در بریتانیا بود که درباره نشست فردای کمیسیون برجام در وین صحبت میکرد. 19 و 28 دقیقه است و همچنان همراه مجله شامگاهی رادیو فردا هستید. و اما جوانی 27 ساله و کشتیگیر، امروز نامش در ارتباط با اعتراض‌های مرداد 97 در شیراز شنیده میشه. نوید افکاری محکوم به 2 بار اعدام. این صدای اعتراض آقای افکاری است که از زندان، از ایرانیان و جهانیان می‌خواهد برای زنده ماندنش تلاش کنند.
درود مردم شریف ایران، نوید افکاری هستم. آخرین تیرمون هم که از مجاری قانونی جمهوری اسلامی ایران زدیم اثری نداشت و اعاده دادرسیمون هم رد کرده. این یعنی بعد از 2 سال خون دیگر خوردن تکلیفمون به قوه قضاییه معلوم شد و قرار من به حکم خالی از شرافت و عدالت قضات پرونده اعدام بشم. نه دادگاهی صدای ما رو شنید، نه اصلا قاضی و مسئول دادخواهی وجود داشت که بخواد به حرفمون گوش بده. اگرم تا الان سکوت کرده بودیم فقط و فقط به امید اجرای عدالت بود و بس. ولی از این لحظه به بعد من و خانواده‌ام نیاز به کمک داریم. روی صحبت من فقط با ایران نیست، مخاطب من هر آدمی که دم از انسانیت میزنه و ذره ای از شرافت توی وجودش هست. سکوت شما یعنی حمایت از ظلم و ظالم، یعنی حمایت از اعدام شدن یه بیگناه، یعنی گام به گام نزدیکتر شدن من به چوبه اعدام. شنیده بودم سر بیگناه پای دار میره ولی بالای دار نمیره، ولی دروغه. داریم میبینیم که همش دروغ بوده. به حکم دستگاه قضایی جمهوری اسلامی ایران یه بیگناه به اسم نوید افکاری داره هر لحظه به تنها به دار نزدیکتر میشه و اگه صداشو خفه کنن، اگه تنها بمونه زندگیشو ازش میگیرن و آبم از آب تکون نمیخوره. حالا من از هر انسان آزاده و حق طلب با هر عقیده و مسلکی که هستن میخوام صدای من و خانوادم باشه، چون شرافت انسانی جز با حمایت از حق و عدالت معنای نداره. مردم، من به حکم عقل و انسانیت موظف به حفاظت از جان خودم هستم و از مدارک و مستندات هر آنچه که گواه بیگناهی من موجوده. همه مداری که جمع کردیم و مطالبی که دارم میگم برای اینه که اگر من اعدام شدم همه بدونن تو قرن 21 با این همه هزینه و سازوکارهای حقوق بشری و سازمان ملل و شورای امنیت و غیره که انسان بیگناه در حالی که با تمام توانش تلاش کرد و جنگید تا صداش بشنون اعدام شد. بدونید که آگاه باشید اگر من بیگناه اعدام شدم، عقل و منطق حکم میکنه که این اولین قربانی بی‌عدالتی این بیدادگاه به اصطلاح عدالت محور نبوده. ما به هر زبونی که بلد بودیم و از هر راهی که به ذهنمون میرسید تلاش کردیم حالیشون کنیم که دارید بیگناه میکشید، ولی غافل از این که من و خانوادم از روز دستگیریمون وارد نمایش شدیم که چند تا قاضی و دادگاه ساخته بودن و ما هم عروسکای خیمه شب بازیشون بودیم. الانم نه تریبونی دارم نه پول پارتی. تنها قدرتی که ما داریم انرژی و صدای انسانهای آزادی خواه و ذوالستیزه.
صدای نوید افکاری رو میشنیدید در زندان که دو برادر او هم به غیر از اینکه خود نوید افکاری به اعدام محکوم شده، دو برادر او به نام های وحید افکاری به 54 سال و 6 ماه زندان و 74 ضرب شلاق و حبیب افکاری به 27 سال زندان و 3 ماه و 74 ضرب شلاق محکوم شدند و مهمترین اتهام این سه برادر هم قتل یک نیروی امنیتی وابسته به حراست شرکت آبفا به نام حسین ترکمان در روز دوم مرداد بوده. بشنویم ارزیابی محمود امیری مقدم، مدیر سازمان حقوق بشر ایران در نروژ رو درباره این حکم.
پس از مطالعه تمام این پرونده، در واقع نتیجه گیری که میشه کرد اینی که نوید و برادرانش در واقع قربانیان یک سیاست هستند، چون که هیچ چیزی در این پرونده وجود نداره که اثبات کنه که نوید و برادرانش در این قصد دست داشتند. در پرونده به صراحت نوشته شده که نوید به قاضی در دادگاه گفته که اعترافاتش تحت شکنجه بوده و اصلا این اعتراف ها رو قبول نمی کنه. به جز این اعتراف های زیر شکنجه، تنها شاهدی که وجود داشته فردی بوده که پس از 45 روز ایشون به دوتا موتورسوار مشکوک شده بوده، پس از 45 روز با نوید و وحید روبروش میکنن و این قادر به شناسایی این افراد نیست و میگه که نوید فقط از بینی به پایین اندامش شاید شبیه باشه. یعنی که این در هیچ دادگاهی در جهان که ذره‌ای سلامت داشته باشه این شواهد رو قبول نمیکنه. هم اعتراف زیر شکنجه قابل قبول نیست بر اساس قانون اساسی و هم شکنجه ممنوعه. دقیقا به همین دلیل میگم که وقتی که قاضی و دیوان عالی کشور حتی هیچ گونه توجهی به این گفته های ندید که اعتراف زیر شکنجه ازش گرفته شده، اینا بدون توجه به این احکام رو قبول میکنن، تایید میکنن، یعنی که در واقع تصمیمشون رو از قبل گرفتند. ببینید جمهوری اسلامی الان چند ماهه که مصممه که در ارتباط با اعتراضات افرادی رو اعدام کنه، چون که در حال حاضر بزرگترین بیم جمهوری اسلامی اعتراضات بیشتر هست و برای جلوگیری از اعتراضات تنها راه حلشون ایجاد رعب و وحشت از طریق اعدام هست. وقتی که اون 3 نفر رو و بعد اون 5 نفر رو نتونستن به خاطر کارزارهای در واقع داخل کشور و واکنش‌های بین‌المللی اعدام کنند، مصطفی صالحی متاسفانه اعدام شد که در موردش زیاد اطلاع نداشتن نهادهای حقوق بشری، و الان نوبت نوید هست. احتمالاً نویدهای دیگر هم در این صفحه اعدام قرار دارند. یعنی این در واقع این مانور قدرت برای مجامع بین‌المللی نیست، این برای اون جوانایی هست که میرن توی خیابون‌ها و اعتراض می‌کنند. در واقع هدف این اعدام ها مردم عادی، جوان ها، کارگر ها، همون کسایی هستن که به گرونی اعتراض کردن. این پیامی که جمهوری اسلامی میفرسته اینه که اگر بیاین بیرون ما باهاتون اینطور برخورد میکنیم و خب این پیام میرسه. ما در دهه 60 دیدیم این افرادی که در صد قوه قضاییه هستن همونایی هستن که دهه 60 هم دست دست مردم رو اعدام میکردند. اون موقع متاسفانه اطلاع رسانی مثل امروز وجود نداشت، ولی امروز این امکان هست که هزینه سیاسی این اعدام ها بالا بره. و من فکر میکنم، یعنی اون صحبتی که نوید کرد، من واقعا امیدوارم که همه مردم هر کجا که هستن این هزینه رو بالا ببرند.
صحبت‌های محمود امیری مقدم رو میشنیدید، مدیر سازمان حقوق بشر ایران در نروژ. فرصتی هست تا سری بزنیم به برنامه ملاقات با همکارم مهتاب وحیدی راد و روایتی از یکی از زندانیان سیاسی عقیدتی در زندان‌های ایران.
سازمان ملل متحد ایران را یکی از ناقضان اصلی حقوق بشر در جهان معرفی می‌کند. این سازمان تعداد پرشمار زندانیان سیاسی عقیدتی را یکی از نشانه‌های این اتهام برمی‌شمارد، اتهامی که مسئولان جمهوری اسلامی آن را همواره رد می‌کنند. در هر بخش از این رشته برنامه به ملاقات یکی از این زندانیان سیاسی عقیدتی می‌رویم.
ملاقات. دانشجوی جوانی است که نخستین بار به دلیل شرکت در تجمع‌های دیماه 96 بازداشت شد. تجمعاتی که در اعتراض به مشکلات اقتصادی در ده‌ها شهر ایران صورت گرفت و به دانشگاه‌ها هم کشیده شد. سینا ربیعی دیماه سال 96 دانشجوی کارشناسی ارشد رشته جامعه شناسی دانشگاه تهران بود. او به همراه تعداد دیگری از دانشجویان این دانشگاه در جریان اعتراض‌های آن روزها بازداشت و پس از مدتی با وثیقه آزاد شد. اما در پی این بازداشت، مانند بسیاری از همدانشگاهی‌هایش، برای او پرونده قضایی تشکیل شد. در شعبه 26 دادگاه انقلاب تهران به اتهام اخلال در نظم عمومی و تبلیغ علیه نظام. تنها به دلیل حضورش در اعتراض‌های دانشجویی و فعالیت‌های صنفیش. و چندی بعد ماشاءالله احمدزاده قاضی پرونده این فعال دانشجویی را به یک سال زندان و دو سال ممنوعیت خروج از کشور محکوم کرد. این حکم با رأی دادگاه تجدید نظر به 4 ماه زندان کاهش یافت و سینا ربیعی دوم تیر ماه امسال در پی احضار به شعبه 1 اجرای احکام دادسرای امنیت اوین برای اجرای این حکم 4 ماه بازداشت و به زندان اوین منتقل شد. او پس از مدتی به مرخصی اعزام و سپس آزاد شد. اما این پایان ماجرا نبود. پرونده دیگر در انتظارش بود، این بار به اتهام اجتماع و تبانی به قصد ارتکاب جرم علیه امنیت ملی که تنها دلیل آن فعالیت‌های مسالمت‌آمیزش بود. شرکت در مراسم روز دانشجو و حضور در تجمعی در اعتراض به سرنگونی هواپیمای اوکراینی با موشک سپاه و همدردی با خانواده قربانیان این واقعه، مواردی که در شعبه 24 دادگاه انقلاب تهران به عنوان جرم شناخته شد و به صدور حکم 3 سال زندان برای این فعال دانشجویی انجامید. تحمل فشارهای روانی حاصل از این بازداشت‌ها و محاکمه‌ها کار ساده‌ای نیست. سایه سنگین این ناملایمات به انصراف سینا ربیعی از ادامه تحصیل در دانشگاه تهران منجر شد تا به جای تحصیل در مقطع کارشناسی ارشد جامعه شناسی منتظر سرنوشت حکم جدیدش باشد.
از مهتاب وحیدی راد میشنیدید داستان سینا ربیعی رو. اما فرصتی است تا سری بزنیم به نظرات شما شنوندگان رادیو فردا.
تا که جنایت، تا که ظلم، تا که دزدی، تا که اختلاس، حق هیچگونه اعتراضی نیست. همه جا رو غارت کردن، همه جا رو به آتش کشیدن، جوانای مردم رو انداختن تو زندان، یکی یکی دارن میکشن. آخه نمیدونه آدم، واقعا آدم نمیتونه چی بگه. واقعا من دیگه حرف برای گفتن ندارم.
این بار تعزیه ابوالفضل در روستای ابوالفضل در خوزستان تکرار میشود. تماشاچی ها ملت ایرانن، یزیدیان این بار با شمشیر نیستند، با تفنگند، با گلوله های ساچمه‌اند و افرادی که مظلوم واقع شده اند اینها فریادشون به هیچ جایی نمیرسه، همون جور که در واقعه و فاجعه کربلا فریادشون به جایی نرسید، اینها هم فریادشون به جایی نمیرسه.
مردم ایران اکثرا خواستار آزادی خانم نسرین ستوده شدند. چرا نظام که این همه ادعای قدرت میکنه و عمق استراتژیک برای خودش تعیین میکنه از یک خانم واقعا باید گفت تکیده و مریض میترسه؟ چرا میترسه اینقدر؟ علت ترسش چیه؟ ایشون میخواد چیکار کنه؟ مسلسل داره، موشک داره، هواپیمای جنگی داره، فرمان قتل عام میخواد صادر، میخواد چیکار کنه؟ این خانم با قلم و با بیان و با منطقش ریشه خرافات رو میخواد بزنه، میخواد در مغازه دین فروشی رو به نوعی گل بگیره. وحشت از اینه، فعلا کار دیگه نمیخواد بکنه، نه قاتله، نه آدم کشه، نه دزده، نه دروغ میگه، فقط همین.
صدای خودتونو به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام
19:41 از شنونده مجله شامگاهی رادیو فردا بودید. تا این لحظه همراه ما باشید. یک گزارش دیگه بشنویم از جهان هنر و اینکه این روزا فیلم داستانی یلدا به کارگردانی مسعود بخشی در سینماهای آلمان در حال نمایشه که شهرام میریان نگاهی داره به این موضوع.
فیلم یلدا نمایش جهانی خود را ابتدا در جشنواره امسال ساندنس در ایالت یوتای آمریکا پشت سر گذاشت. این فیلم داستانی سومین ساخته بلند مسعود بخشی است که در فستیوال ساندنس با 12 اثر سینمای دیگر به رقابت پرداخت و جایزه بزرگ بخش سینمای جهان این فستیوال آمریکایی را به دست آورد. پس از آن فیلم یلدا دومین نمایش جهانیش را در فستیوال امسال برلین تجربه کرد. مسعود بخشی کارگردان و فیلمنامه نویس یلدا این فیلم را پس از 7 ساخته و به گفته خود در آغاز کار دنبال تهیه کننده ایرانی میگشت، ولی هیچ سرمایه گذار ایرانی به جز یک نفر تمایلی به همکاری برای تولید این فیلم از خود نشان نداد، تا اینکه سرانجام تصمیم گرفت فیلم یلدا را به صورت مشترک با 5 تهیه کننده خارجی دیگر بسازد. به این ترتیب یلدا تنها تولید مشترک سینمای ایران در سالهای اخیر است که در مجموع 6 کشور در ساخت آن سرمایه گذاری کردند. این فیلم بلند داستانی که در حال حاضر در سینماهای آلمان با دوبله آلمانی در حال اکران است، از زن جوانی به نام مریم میگوید که به دلیل فقر و تنگ دستی خانواده مجبور به ازدواج موقت با مردی مسن‌تر از پدرش میشود و پس از چندی او را به قتل میرساند و در نهایت به مجازات مرگ محکوم میشود. در صحنه ای از فیلم یلدا مریم دیده میشود که در جشن شب یلدا از زندان به استودیوی یک برنامه پرتماشاگر تلویزیونی آورده شده تا از طرف تنها فرزند مقتول به نام مونا بخشیده شود. در این میان اما مجموعه اتفاقاتی در صحنه و پشت صحنه این برنامه زنده تلویزیونی رخ می‌دهد که مریم و مونا را در چالشی جدی برای تصمیم گیری قرار می‌دهد.
شما عزیزان اگر خانم مریم کمیجانی رو مستحق بخشش میدونین، عدد 1 رو به شماره 3301 و اگر نه عدد 2 رو به همین شماره پیامک بفرمایید. با ما همراه بشید.
داره دروغ میگه، تو بودی.
بذار حرفشو بزنه.
اینو چی داره میگه؟ برای من مسئولیت داره، برای شبکه خوب نیست، قطعش کنید آقا.
حق داره والا.
وایسا وایسا، من فقط میخوام اعدام بشه.
هرچی خواستی گفتی بخش. انصافا خود جای اون خانم بودی میبخشیدی.
صدف عسکری، بهناز جعفری، بابک کریمی و فرشته صدر عرفانی از جمله بازیگران فیلم یلدا هستند. این فیلم بلند داستانی در حال حاضر با دوبله آلمانی در سینماهای آلمان در حال اکران است و پس از 20 روز نمایش به ترتیب در سینمای کشورهای لوکزامبورگ، اتریش، سوئیس، فرانسه، آمریکا و چند کشور دیگر به نمایش در می آید. شهرام میریان، رادیو فردا.
به پایان این مجله شامگاهی میرسیم. سپاسگزارم از شما همراه همیشگی که رادیو فردا رو برای دریافت تازه ترین خبرهای ایران و جهان انتخاب میکنید. من هانا کاویانی هستم و ساعت پایانی دوشنبه رو خوب و آرام براتون آرزو میکنم.